بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، مطالب و نکته هایی که لازم بود پیش از شروع به کتاب مطرح بشه رو در جلسات پیش عرض کردیم. اون چی که گفته شد جای بست و گسترش داره و رفقا راجع به اون مباحث تأملات بیشتر داشته باشن، ثمرات خوبی انشالله خواهد داشت. ما آرام وارد خود کتاب بدایه میشیم. این نکته را عرض بکنم که پیش از این که بدایه الحکمه و نهایه الحکمه در حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی بشه، به جاشون شرح منظومه ی حاجی سبزواری بود، متن درسی بود. خب اون کتاب مزایای خیلی خوبی داشت، حتی الان هم در مقایسه با بدایه نایه یه مزایایی داره، ولی عیب‌ها و نقص‌های فراوانی هم از جهت متن درسی درش بود. همه اینها وادار کرد که مثل علامه طباطبایی دست به قلم ببرن و این دوتا کتاب رو به جای شرح منظومه عرضه بکنن، این هم بدایه الحکمه و هم نهایت الحکمه. و الان در وضع فعلی با وجود اینکه ما برخی از کاستی های این دو کتاب رو میشناسیم و میدانیم، ولی بهترین کتاب درسی حوزوی با عنوان متن اول و دوم همین دو کتابی است که عرضه شده. حالا خود نهایت الحکمه هم دیگه تبدیل شده به یک محور بحث ها و گفتگوهای فلسفی، جامعه علمی فلسفی به تدریج این رو پذیرفته، مثل کفایه شده. و خب حواشی و کارها و شروح فراوان و این خودش خیلی مهمه که کتابی محور بشه. در صورت اولین کتاب، کتاب بدایه است. علامه طباطبایی در بدایه الحکمه نظارت شدید داره بر شرح منظومه، گرچه تحولاتی رو ایجاد کرده خصوصا به لحاظ ساختار مباحث، ولی در هر صورت محور اصلی نگاهشون به شرح منظومه است. در نهایت الحکمه نگاه اصلیشون به اسفار و حواشیشون بر اسفاره، در این که البته شرح منظومه هم توجه میکنه، ولی محور اصلی توجه در بدایه شرح منظومه ملا هادی سبزواری هست. کتابای دیگری که دوستان در کنار این کتاب خوب ببینن، ببینید اونی روی که در نظر ما هست و فکر میکنم الان برای شروع کار اینجور بهتر باشه، این چند تا نکته است که عرض میکنم قبل از اینکه اسم این کتابا رو ببرم. یک، حضور فعال در کلاس. حضور فعال در کلاس یعنی صرفا پا اولش حضور فیزیکیه، این که مثلا آدم سه جلسه بیا حضور غیاب اینا ظاهرا نباشه یا نیست، یا اصلا تو فضای حوزوی خب اینا بحث آزاد اینجوریه، مثلا سه روز باشه دو روز نباشه، این لطمه شدید به آموزش میزنه. هر رشته‌ای باشه همینجوریه، فلسفه شما یه مقدار فضا رو جدی‌تر بگیرید، رشته تفکر و اندیشه بریده بشه آسیب زاست. اگرم یک جلسه دو جلسه ای وقتی معذورهایی باشه حتما باید تدارک دیده بشه، فایل ها هست، چیزهای مختلف هست، باید تدارک بشه که اتصال اندیشه‌ای برقرار باشه. حضور فعال در کلاس فقط حضور فیزیکی نیست که مثلا فرض کنید که ما خودمون اینجا باشیم ولی فکر و ذهن و خاطرمون در جای دیگه پرواز کنه. من معمولا تذکرات میدم که دوستان هوشیار بشن، ولی در هر صورت این نکته مهمه، یعنی با تمام وجود هم جسممون هم حقیقت جانمون اینجا باشه و بحثا رو پیگیری کنیم. به نظرم اگر کلاس خیلی جدی گرفته بشه بیش از 60-70 درصد کار ما پیشرفته است. بعد از کلاس اونایی که یه مقدار حافظهشون مثل من ضعیف‌تر هست، خوبی که ظرف 5 دقیقه یک مروری به کل اون عبارت داشته باشن، سریع عبارت رو ببینن. بعضی از دوستان عادتشون اینه که مینویسن یا تایپ یا هر چیز دیگر، من نمیدونم حالا با خودشونه، ولی سبک کاری خودم به لحاظ اینکه این رو مجرب یافتم اینه که در کلاس نوشتن باید به حداقل برسه، یعنی فقط نمایزنی ها، گوشه ها، یک کلماتی که حواستون باشه که این مطالب گذشت، یا یک جملات خیلی کلیدی اونها فقط یادداشت میشه، نه اینکه به تفصیل مطلب یادداشت بشه. شما نمیتونید فکر کنید در این لحظه‌ای که کامل دارید مینویسید. فرایند تفکر تو همین کلاس کلید اصلیش خواهد خورد. حالا بازم سلیقه ها البته مختلف و متعدد. بعدن که مثلا رفتید منزل یا حجره یا فرض کنید که دارید مطالعه میکنید، یک مطالعه سنگین، مطالعه سنگین که من عرض میکنم مراد من اینه، میخوایم که مطالعه بکنیم، ابتدا باز مثل اون 5 دقیقه که عرض کردم سریع 5 دقیقه کتاب رو میخونیم، یعنی همون درس اون روز رو میخونیم. تو این 5 دقیقه کلیت بحث، جاهایی رو که میدونیم، جاهایی که بغرنجه، اونا رو متوجه میشیم. بعد از این مرور 5 دقیقه دوباره حالا میایم کلمه به کلمه، سطر به سطر با دقت که هیچ چیزی از دست ما در نره، همراه با تفکرات جدی. خب به این صف متن رو میخونیم، نکته های فراوانی که تو کلاس یادمون بود و گوشه و کنار یه چیزایی نوشتیم اونها رو به نحو منظم‌تر یادداشت میکنیم. اون چه که الان فکر میکنید خیلی واضحه، اینجوری نیستش که 20 روز بعد براتون واضح بمونه. کتاب رو دست ببرید، خرابش کنید کتاب رو، توجه کردید؟ همینجوری اینقدر تمیزش نذارید که بعداً کسی فکر کنه این کتاب میتونید بفروشید، توجه کردید؟ کتاب قدیم نبود، قدیم داستانش فرق میکرد، یکی سی اطراف کتاب مینوشت عیب میگرفتم اگه اینکه حاشیه‌های جدی، ولی نه، کتاب رو با قلم‌های متعدد به سبک‌های خودتون دارید، مطلب به مطلب جدا کنید، 1-2 شماره بزنید. این کارهای متنی متاسفانه در آثاری که در حوزه ها منتشر میشه انجام نشده. اینا رو انجام بدید با کار خودتون، کتاب دست خورده باشه، به جوری که اگر 1 سال بعد این کتاب رو دیدید با یک مطالعه خیلی گذرا در حواشی که زدید و توضیحاتی که دادید و تقسیم بندی هایی که کردید، زود بر کتاب و این صفحه هیمنه پیدا بکنید. اگر کتاب رو تمیز تمیز بذارید، حتی من خیلی نمیپسندم در یک دفتر جداگانه، حالا اون با خودتون است که مثلا چی کار بخواید بکنید، حتی اون رو هم خیلی من نمیپسندم، ولی اگر فرض کنید که میخواید تو اون فضا باشه، تو کتاب کارهایی ببرید که بعداً اگر بعد از 1 سال خواستید مراجعه بکنید خیلی فضا براتون روشن باشه. این نکته رو هم خیلی متشکرم، این نکته رو هم دوستان توجه داشته باشن. بعد از مطالعه سنگین، چون کتاب اول هست عرض میکنم، انسان به تدریج از یک سری چیزایی که کمکش میکنه در فضای تحصیل بی‌نیاز میشه. ما در اوائل هم به استاد نیاز داریم، هم به کتاب نیاز داریم، هم به هم بحث نیاز داریم، هم گاهی اوقات به نوشتن و تقریر نیاز داریم، به اینا نیاز داریم. به تدریج وقتی انسان قوی میشه، آرام آرام مثلا میبینه که شاید چندان به هم بحث نیازی نداشته باشه، این به زودی حاصل نمیشه، هم بحث نیاز. بعد به تدریج یواش یواش میبینه که شاید چندان مثلا فرض کنید که به استاد در اون رشته نیازی نداشته باشه، و به تدریج به جایی میرسه که شاید چندان به کتابم نیازی نداشته باشه، مستغنن عن الغیر میشه، تعبیری که رجب لقمان بود، مستغنن عن الغیر میشه. ولی این امور تدریجیه، ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم مباحثه تا آخر عمر باشه، توجه اینه، چونی ارزشی هم تو فضای حوزه‌ای مطرح نبود و نیست، ولی مباحثه جدیه، خصوصا کتاب اول، کتاب دوم، برخی از جاهای مشکل و سخت، اینا نیاز به مباحثه داره. و خودتون هم میدونید که تو فضای مباحثه چیزهای عاید انسان میشود که در غیر از این فضا نمیشه. تفکر هم که عرضم بسیار جدیه. بعد از مطالعه سنگین که کردید، اطراف که نوشتید، طبیعتاً چیزهایی براتون حل نمیشه هنوز، یعنی سوالاتی میمونه. میرید مباحثه میکنید، یک سری از این سوالات برطرف میشه، یا مطالب تازه به دستتون میاد، یا یه سری سوالات جدید به دست میاد که بازم حل نشده. برمیگردید تلاش میکنید که این سوالات رو یه جوری حل کنید، از استاد میپرسید یا از چیزای دیگر، از کتابای دیگه، ولی خیلی آدم نباید نگران باشه. در یه صفحه جدا یا تو همون صفحه کنار گوشه کتاب مینویسه. من این کارو مرتب میکردم، گرچه بعداً وقتی به این سوالات مراجعه میکردم خب گاهی اوقات مثلا میخندیدم که این چه سوالی است اینها، ولی در اصل اشکال این خوبه، کنار گوشه کتاب میگید من این یک سوال، این دو سوال، این سه تا سوال از این صفحه پیدا کردم، حل نشد برای من، توجه فرمایید. بعدن اینا میمونه برای شما تا به تدریج حل بشه. بعد از مباحثه هم اصلا نکته‌ای به دست میاد، اطراف کتاب مینویسید خیلی حالا منظم و مرتب، اینا رو یادداشت می‌کنید. این میشه مطالعه سنگین همراه با مباحثه و بعد حضور در درس با همین سبکی عرض کردم. چند تا کتاب هستش که دوستان اگر خواستن مراجعه بکنن به اینا مراجعه کنن. اگر کتاب فلسفه اسلامی شهید مطهری خونده نشد خونده بشه، یکی دو تا جمعه براش وقت بذاری تمامش میکنید. کتاب فلسفه آشنایی با فلسفه اسلامی شهید مطهری رو در کنار بدایه خیلی خوبه که شرح مختصر منظومه شهید مطهری دیده بشه. یعنی ما هر بحثی میکنیم البته همه بحثا رو نداره، ولی بحثایی که داره مال ایشون رو ببینید. نحوه ورود و خروج، پختگی مباحث، نوع نگاه، اینها مهمه. شرح مختصر منظومه در کنار کتاب بدایه دیده بشه. اگر باز فرصت‌های بیشتری کردی، بله بله بله، اینا هم مال بعد تو کلاس اصلا بعد از کلاس. بعد خدمتتون عرض کنم که اگر فرصت بیشتری پیدا کردید، آرام آرام با کتاب اصول فلسفه روش رالیسم علامه طباطبایی با پاورقی های شهید مطهری هشت و نشر پیدا بکنید. بتونید بحثا اینجا رو اونجا پیدا کنید. نمیگم حتما مثلا همه عبارات رو نه، ولی اگر یواش یواش آشنایی پیدا بکنید خوبه. و همچنین اگر کتاب شرح تجرید علامه حلی این رو، یعنی کشف المراد رو، بخواید در کنار بدایه نگاه کنید هیچ عیبی نداره. ولی عرض بکنم در درجه اول تو این کتابایی که عرض کردم شرح مختصر منظومه اهمیت داره. بقیه اگر فرصت کردید و حوصله داشتید و دوست داشتید اونا رو نگاه میکنید. بیش از اینم به چیزای دیگه، من حالا نمیتونم افراد به نحو عمومی عرض میکنم، بیش از این لازم به چیز دیگه نیست. حتی من معتقدم این کتاب اول اگر من به یارا شرح مختصر منظومه رو استثنا کنیم، حتی اینم استثنا نکنیم، هیچ کس اینا رو نمیخواد بخونید اصلا. این راحت هم هست، حضور جدی در کلاس، ولی تفکر رو دو برابر کنید، تأمل رو دو برابر کنید، توجه که مطالب فهم بشه، عرض کردم مال خودتون باشه. تفکر و تأمل رو تو این قسمت ما توجه داشته باشیم. بعد راجع به این رو، این ما هدف ما از این کتاب اول چیه؟ به دست آمدن ساختار کلی مباحث فلسفه و تصویر تقریبا مناسبی از بحث‌های فلسفی. ما هدفمون از خوندن این کتاب اینه، از کتاب اول که می‌خوایم به دست بیاریم این نکته هستش. در طی مباحثاتمون هم توجه داشته باشید، ببینید برخی از متعلمین و برخی از معلمین اینجور دوست دارن که مثلا کتاب اول اصول یا هر چیز دیگر مثل درس خارج بشه، این مفصل طولانی. من این رو نیپسندم به عنوان کتاب اول، توجه، کتاب اول نیپسندم. لذا این فضا رو ما باید در نظر داشته باشیم. من تو ذهنم هستش، گرچه هر وقت گفتیم هیچ وقت موفق نشدیم در طول یک سال بدایه رو تمام کنیم، ولی امسال در نظر دارم تو ذهنم هست برای برخی از بخشا یک کارهایی انجام بدیم که بتوانیم در طول یک سال کتاب بدایه رو تمام کنیم. و مطلوبم همینه، این یکی از عیب‌های آموزشی که به این کتاب هست اینه که یه مقدار طولانی، به عنوان کتاب اول این مقدار لازم نبود. یعنی میشد برخی از بخش‌ها خلاصه‌تر مطرح بشه تا اون اهداف کتاب اول تأمین بشه. این رو دوستان توجه بکنن. پس ما مباحثاتی که داریم به این سبک بحث رو پیش می‌بریم. خب طبیعتاً تو طی درس هم سوالاتی برای دوستان پیش میاد. من خیلی دوست می‌دارم که سوال مطرح بشه، جواب مطرح بشه. این هم یه استراحت ذهنی به دوستان میده، هم اگه کسی ساعت نزدیک به ظهر خواب آلوده بشه اونو بیدار میکنه. فواید فراوانی داره از سوال، مفتاح العلم، و این نکته مهمه، چون مثلا سوال که میکنه درگیر که ذهنش میشه، یواش یواش میخواد این ذهنش شاخکایی بزنه به اون مطلب برسه. این خیلی مهمه. ولی با توجه به طبیعت کلاس ما و اینها، این اختیار و اجازه و مدیریت رو به خود بنده بدید که شما سوالات رو بپرسید، ولی من سوالات و پاسخ گفتن به سوالات رو مدیریت بکنم. یعنی اگر سوالاتی رو پاسخ ندادم، نه به معنای این هستش که مثلا یه جایی دیگه زیغ شده وقت من دارم میرم، مثلا دیگه توجه نمی کنم به سوال، ولی این سوالات براتون هست. اگر در مسیر پخته نشود بعد از کلاس هستیم، میتونیم ساعت‌های مستقلی هم برای پرسش و پاسخ راجع به همین سوالاتی که برای دوستان پیش میاد هم، حتما خیلی میپسندم اون رو. کلاسایی که خودم در واقع داشتیم و بعد از درس ما نیم ساعت نشستیم و دوستان اومدند و بحث کردن، فواید بسیار زیادی حاصل شد که در خود کلاس و در طول درس اون فواید حاصل نشد. این جدیه. ولیکن اجازه بدید به لحاظ فضای زمانی و شرایطی که ما داریم مدیریت این کار دست بنده باشه. خب این بحث رو ما تمام کردیم، میخوایم وارد خود کتاب بشیم. اولین بحثی که در کتاب مطرح شد به عنوان مقدمه، رسماً سه تا مطلب رو بحث میکنه. ما به لحاظ پیش زمینه‌ای که در این چند جلسه پیدا کردیم اینجا این مقدار برای ما واضحه. اولا اینکه فلسفه و حکمت الهی چیه؟ ثانیاً موضوع بحث فلسفه و حکمت الهی چیه؟ ثالثاً غایت از این بحث‌ها چه چیزی میتونه باشه؟ این سه تا محور کاری است که علامه توی مقدمه آورده. ولیکن یه کار ابتکاری علامه طباطبایی اینجا انجام داد که دیگر حکما در آثار آموزشی و آثار فلسفیشون این کار رو انجام ندادن. این کار ابتکاری که علامه اینجا انجام داد، نه که دیگر فلاسفه متوجه نبودن، میگم شما متوجه میشید که فلاسفه ما همه همینجوری فکر میکردن، ولی ایشون این رو به عنوان مقدمه تو آغاز آورده و این کار مهمیست که ایشون انجام داد. این روند رو علامه طباطبایی تو نهایی خیلی پخته تر کرده، یعنی بسیاری از پرسش های فلسفه ما، نمیگم همه اونها، بخش های خیلی خوبیش رو توی نهایی اینجا یک قسمت شاورده، ولی در نهایی اما ابتدا مقدمه در چند صفحه، اون چی که در اینجا یک صفحه یک صفحه نصف اومده، اونجا در چند صفحه بست پیدا کرده و نکته های خوبی تر شده. در هر صورت این جزء ابتکاراتی است که علامه انجام داد. ببینید، حکمای ما معتقد بودند برای آغاز فلسفه باید این مطلب رو روش پافشاری بکنن که حکمت و فلسفه بعد از سفسطه شروع میشه. همه فلاسفه ما و حکمای ما این اعتقاد رو دارن، یعنی تأمل در ارتباط با سفسطه و ابطال سفسطه و اینها رو جزء فلسفه نمیدونن. سفسطه چیه؟ حالا این رو یواش توضیح خواهم داد. سفسطه یعنی انکار واقعیت، انکار علم، توضیح میدم این رو. فلسفه یک دانش هست اولا، ثانیاً با برهان و استدلال و روش‌های عقلی میخواد کار رو به پیش ببره. این بعد از اینه که شما اصل واقع و این روش و اینا رو قبول کردید فلسفه آغاز میشه. همه فلاسفه ما روی این نکته تاکید کردن. الله میخواد این رو به چشم بیاره همین اول فلسفه، که فلسفه با نفی سفسطه آغاز خواهد شد. حالا که با نفی سفسطه آغاز میشه، چجوری باید گام‌های اول رو ما برداریم؟ این نکته که عرض کردم رو توجه بکنید که سفسطه پیش از فلسفه هست. اصلا تا سفسطه رو ما نفی نکردیم فلسفه شروع نمیشه. این مطلب جدیه. سفسطه که میگیم این بحثایی که ما تو معرفت شناسی داریم، اینا درگیری‌هایی است با فضاهای سفسطه‌ای، و بحثای معرفت شناسی سنخش با بحثای فلسفی فرق میکنه. در غرب جزء فلسفه است، ولی ما قبول نداریم این نکته را. چرا؟ به خاطر اینکه تو اون فضاها خصوصا تو پرسش‌های اساسیش نمیشه از روش برهانی و استدلالی استفاده کرد. دوستانی که برخورد دارن یا توجه میکنن، مثلا وقتی پرسش‌های اون اصیل معرفت شناسانه مطرح میشه، گاهی از اوقات افرادی خیلی خامی میکنن. مثلا فرض کنید اعتبار علم یا شاخه‌های مختلف علم داره بحث میشه، از ما میپرسن خب به چه دلیل؟ خب من که نمیتونم دلیل بیارم، چون اگه دلیل بیارم همون دلیل محل بحث شماست. توجه کردی؟ یعنی اصلا پرسش‌های اصیل معرفت شناختی راجع به خود روند علمیه. وقتی راجع به نفس معرفت و علم بحث میشه، دیگه نمیشه علمی و معرفتی و برهانی و امثال اینها جواب داد. این نکته مهمی که خیلی غافلن ازش. سنخ مباحث در معرفت شناسی اصلا فرق میکنه، ابزارش، روشش، چجوری ما باید پیش بریم، اینا رو باید توجه کرد که حالا در جای خودش باید تفصیل داده بشه. لذا فلاسفه ما معتقد شدن که فلسفه بعد از سفسطه آغاز خواهد شد. حالا این بعد از سفسطه چجوری، از کدوم گام آغاز میشه؟ ببینید، یه وقتی هستش که تو این توضیح که عرض میکنم سفسطه هم یه خورده روشن خواهد شد که به چه شکله. یه وقتی هستش برخی از انسان ها هستن که میگن آقا ما هستیم، در این که ما هستیم و واقعیت داریم تردیدی نیست، در این که خارج از ما هم واقعیت هایی هست در این هم تردید نیست، ولی این که ما بتوانیم واقعیت های خارج از خودمون رو بفهمیم، این جای تأمل و بحثه. این یک شاخه از سفسطه است که سفسطه رایج الان در دنیا همینه. من هستم، خارج از منم حالا قبول کردم فی الجمله هست که تو اینجا همش تناقض‌هایی وجود داره، کار نداریم. من هستم، خارج از منم هست، ولی اینکه من بتوانم به خارج از خودم علم و اطلاع پیدا بکنم این معلوم نیستش، راه‌ها مسدوده. این یه شاخه از سفسطه است. حالا یه کسی میاد میگه که نه من هستم، اما اصلا خارج از من از کجا معلومه که باشه تا اون بحث بعدی مطرح بشه. اینا دایره سفسطه‌شون یه مقداری وسیع‌تره، گرچه به نظر من اینا دقیق‌تر از اون گروه قبلی هستن. خب این تا اینجا. یه گروه دیگر هستن که اینا میگن خب اون نقطه اول از کجا معلومه، از کجا که من هستم و واقعیت دارم. کسی که این حرف رو میزنه این به سفسطه مطلق دچار شده، این به سفسطه مطلق دچار شده. حالا توجه بکنید این نکته رو، اینا بحث مقدماتی بود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برس کردن با ابتکاری که اینجا به خرج دادن دو تا طرح برای شروع فلسفه دادن، دو تا طرح. یک طرح در بدایه مطرح شده، یک طرح اشارهش در نهایه اومده، در آثار دیگهش مطرح کرد، حالا عرض خواهم کرد. یک طرح علامه اینه که با نفی سفسطه مطلق ما فلسفه رو آغاز کنیم. سفسطه مطلق یعنی چی؟ همونی که اصلا خودش هم قبول نداره، سفسطه بسیار گسترده و مطلق. به محض اینکه ما از این مرز گذشتیم فلسفه آغاز میشه. ولو یعنی این جور گفتگو، یعنی چی؟ فلسفه ما میتواند گفتگو بکند با سوفسطائیان درجه دوم، یعنی اون رده دوم، و با سوفسطائیان اون که قسم اول توضیح دادیم، توجه کردید، با اینها میتواند گفتگو بکنه. این طرحی که علامه مطرح کرده، این طرح علامه معروف شده از کلماتشون به نام اصل الواقعیه. البته این کلمات تو ملوصدرام هست، ولی ایشون اینو جدی کرده. یعنی اگر ما اصل واقعیت رو قبول کنیم، چون حالا یه بحث هستش که این نکته چه کارایی داره، آیا خود این مسئله میتونه سفسطه رو نفی بکنه، یا با سفسطه رو که نفی کردیم تازه اصل الواقعیه اثبات میشه و باید ادامه بدیم قضیه رو. حالا اینا بحث‌های دیگری است که سر جای خودش باید مطرح بشه. علامه طباطبایی معتقد هستند با اثبات اصل الواقعیه، یعنی نفی سفسطه مطلق، فلسفه آغاز میشه. و کار دیگه کردم فقط داخل پرانتز عرض بکنم، ایشون میگه اثبات باری تعالی تو همین نقطه انجام میگیره، به یکی از ابتکارات بسیار زیبای علامه است. بدون این که، یعنی ایشون معتقد اثبات واجب الوجود به عنوان اولین گام در جدا شدن از سفسطه انجام میگیره. برهان صدیقینی که ایشون پیریزی کرده رو همین نکته است. ما رو وارد اونا نمیشیم، اینا چیز جانبیه. پس یک طرح اینه. طرح دیگری که علامه تو بدایه خیلی صریح داده، تو نهایه اینقدر واضح نیستش، ولی در بدایه خیلی واضحه، اینی که با نفی مطلق سفسطه ما فلسفه را آغاز کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما همه گروه های سفسطه رو باید بریزیم دور. یعنی اولا قبول کنیم ما واقعیت داریم، دو قبول کنیم خارج از ما واقعیت دارد، قبول کنیم من به واقعیت خارج از خودم علم و اطلاع میتونم پیدا بکنم. این ستا رو که قبول کردیم تازه فلسفه آغاز خواهد شد. علامه طباطبایی در بدایه الحکمه فلسفه اینجوری آغاز کرده. این نحو آغاز گرچه برخی از فواید نوع ورود دیگر که تازه عرض کردم نداره، ولی متعارفتر و طبیعیتره از سرمایه های فراوان انسانی استفاده. چرا ما راجب اونو بحث کنیم؟ یعنی اکثری راجب اینو بحث ندارن. من هستم، خارج از منم هست، منم میتونم به خارج راه پیدا بکنم. از این سرمایه بالقوه و بالفعلی که همگان دارند و خیلی نباید اینجا اتفاقا تحریک های صورت بگیره، از این مبانی ما استفاده میکنیم، میگیم با نفی مطلق سفسطه فلسفه رو آغاز میکنیم. بعد از اینکه قبول کردم من هستم، خارج از من هست، من به واقعیت خارجی علم دارم، حالا ما شروع میکنیم که این واقعیت خارجی رو چجوری بشناسیم. توضیح میدم. علامه اینجوری میفرماد، میگه نگاه کنید، بعد از اینکه ما نفی مطلق سفسطه کردیم، نه نفی سفسطه مطلقا، اون یه گامه، تو این یه طرح دیگه ای بود که گفتیم مطلق سفسطه نفی شد. مطلق سفسطه که نفی بشه، خب من میدونم من هستم، خارج از منم واقعیتی هست، منم میتونم به واقع راه پیدا بکنم. اما تو بستر نفی مطلق سفسطه و اثبات علم، اثبات معرفت، اثبات واقع با این ترتیبی که توضیح دادیم، با این که همه این کار رو انجام میدیم، تو این بستر خطاهایی رخ میده. ما برخی از چیزها رو فکر میکنیم در خارج واقعیت داره، بعدا معلوم میشه واقعیت نداشته. برخی از چیزها رو که فکر میکردیم واقعیت نداره، بعدها متوجه میشیم واقعیت داره. ببینید یک نکته خیلی زیبایی اینجا هست که تو متن بیشتر حساسش میکنم این نکته رو. تو بستر پذیرش اصل دانش و علم و نفی سفسطه داریم خطاها رو راه میدیم. خطاها تو این حوزه راه پیدا کرده. ما به واسطه این که دوچار این خطاها نشیم، احتیاج پیدا کردیم به یک تأملاتی، به یک دانشی که این دانش بیاد احوال موجود از اون جهت که موجوده، یعنی احوال واقعیت از اون جهت که واقعیت داره. چون پرسش ما اینجا چی بود؟ ما میدونیم واقعیت داریم، بیرون واقعیت دارن و ما میتونیم به بیرون برسیم ببینیم چی واقعیت دارد و چی واقعیت ندارد. فیلسوف نگاهش اینه که چی واقعیت دارد چی واقعیت ندارد. پس ما نیاز به علمی پیدا میکنیم که این علم احوال واقعیت رو برای ما توضیح بده. بعد بگه آقا هر چی این احوال رو داشت این چی داره؟ واقعیت داره. هر چی این خصوصیات نداشت این واقعیت نداره. خب علامه در ادامه میفرمایند تو همین قسمت اون غایت در واقع فلسفه رو توضیح میده. بعد از اینکه این توضیحات دادن میفرمایند با این توضیحات روشن میشه فلسفه چیه؟ فلسفه چیه؟ موضوع فلسفه چیه؟ و هدف فلسفه چیه؟ حالا یا متأسفانه یا خوشبختانه علامه در اینجا راجع به روش اصلا بحث نکرده. ولی تو نهایه این بحث رو آورده که روش چنین دانشی چی میتونه باشه و چرا باید برهانی و در واقع عقلی باشه، تو اونجا تقریبا مفصل بحث کرده. خب بعد از این توضیحات من دو سه کلمه عرض می‌کنم بریم تو تطبیق و برخی از نکته‌ها رو تو تطبیق عرض کنم. ایشون می‌فرماد حکمت، حکمت الهی یا فلسفه عبارت است از دانشی که ما در این دانش از احوال موجود به ماهو موجود بحث میکنیم و از این احوال اطلاع پیدا میکنیم، آگاهی پیدا میکنیم. موضوعش چیه؟ موجود از اون جهت که موجوده، یعنی واقعیت. واقعیت داره؟ واقعیت نداره، هست و نیست. این محل بحث و گفتگوی فیلسوف هستش. موضوعش اینه. غایتش چیه؟ غایتش هم روشنه، کشف واقع، تمییز اونایی که واقعیت دارن از اونایی که واقعیت ندارن. نکته های فراوانی است که اونا رو گذاشتم برای اینکه ذهن شلوغ نشه در متن عرض کنم. حالا خواستی یه وقتی سوالم بکنید بکنید، اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتان فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایته. سه تا مطلب: فلسفه چیه، موضوعش چیه، غایتش چیه. خب الحمدلله و له الثناء به حقیقته و الصلاة و السلام علی رسوله محمد خیر خلیقته. و آله الطاهرین من اهل بیته و اطرته. ایشون ابتدا میاد فلسفه رو تعریف میکنه، موضوعش رو میگه، غایتش رو میگه، بعد وارد اون توضیحاتی که عرض کردیم میشه. باز مجدد برمیگرده چیکار میکنه؟ تعریف میکنه، موضوع رو میگه و غایت رو تبیین میکنه. شاید مثلا بگیم خیلی نپسندیم، چون تو نهایی هم اگه اشتباه نکنم این کار نکرده، برده تو آخر این کار رو انجام داده. حالا در هر صورت نکته اول اینه که فلسفه و حکمت الهی چیه. الحکمت الالهیه علم. ببین الحکمت الالهیه که گفته شما، ما توضیحاتی که در جلسات قبل عرض کردیم توضیح دادم، فلسفه و حکمت یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره. الان بحث ما رو اون معنای خاصه که ذیل حکمت نظری که سه شاخه میشد، فلسفه، ریاضیات و چی؟ طبیعیات. به این سه تا شاخه این اسمها رو میگفتن. این بالایی رو میگفتن فلسفه الهی، وسط رو میگفتن فلسفه ریاضی، پایین رو میگفتن فلسفه طبیعی. چون معنای عام فلسفه که داریم همینا فلسفه هست از یه جهتی، توجه کردید؟ به این سب. یا به اون بالا اینا رو باید اینجا می‌نوشتم، ولی شما بنویسید تو صفحه سفید جانتون بنویسید. اون بالا توجه کردید؟ اون اولی رو میگیم فلسفه اعلا، وسطی رو میگیم حالا یا حکمت یا فلسفه، فلسفه متوسط، فلسفه ادنا، طبیعیات فلسفه ادنا، و حالا اسمای مختلفی که هستش بر همین اساس شکل میگیره. ما بعد طبیعه و ما قبل طبیعه اینا هم که میگن توجه گاهی زغاد به همین دانشی میخونیم بهش میگن ما قبل طبیعه. چرا؟ چون قبل از اینکه موجودات طبیعی شکل بگیرن به لحاظ اون هرم هستی اول چی وجود داره؟ در واقع اون موجودات برتر، علل قصوا، باری تعالی، اونا قرار داره، بعد میگن به طبیعیات. لذا وقتی خواستم بحث کنم میگفتن چی؟ ما قبل طبیعه. گاهی از اوقات به اونا میگن ما بعد طبیعه. چرا؟ چون خب ما که از اینجا شروع میکنیم، الان چی در دست ماست؟ طبیعیات. ما ورای او مجردات و اینها قرار داره، پس میگیم چی؟ ما بعد طبیعه. اینی که الان گفتم شاید تو کتابا دیده باشید، گاهی از اوقات میگن ما قبل طبیعه و ما بعد طبیعه به لحاظ بحثی، اینم هست. مثلا اشارات، در اشارات که انشاءالله رو بیرسید بخونید، اول طبیعیات بحث شده، بعد چی بحث شده؟ الهیات بحث شده. لذا میگن ما بعد طبیعه. تو برخی از آثار مثل از تحصیل بهمنیار و چیزهای دیگر اول الهیات بحث شده، بعد طبیعیات اومده. پس حالا میگن ما بعد طبیعه، ما قبل طبیعه، یه بار به لحاظ نظام تکوین میگن، یه بار به لحاظ بحثایی تنظیم میشه، کتابایی تنظیم شده به این شکل میگن. حالا اینا مهم نیست. این الحکمت الالهیه، این الالهیه در مقابل طبیعی و ریاضیه، طبیعیات و ریاضی، یعنی حکمت طبیعی، حکمت ریاضی و حکمت الهی. حکمت الهی همون فلسفی است که ما میشناسیم. الحکمت الالهیه علمان یبحث فیه ان احوال الموجود به ما و موجود، بحث می شود در این دانش از ویژگی ها و احوال موجود از اون جهت که موجوده. اگه کمی دقت کنید از خود موجود به ما و موجود ما بحث نمی کنیم، این رو باید بپذیریم که واقع هست. ما از احوال، ببینید در هیچ دانشی از موضوع اون دانش بحث نمی کنن. موضوع دانش یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه. اگر بیان هست خب خیلی، اگر مبینه یعنی در دانش دیگری باید موضوع ساخته و پرداخته بشه، در این دانش از ویژگی و حالاتش بحث میکنن. الان تو فلسفه هم همینجوره، ما میخوایم ادعا کنیم، در ذیل ادعا کنیم که موضوع فلسفه که اصل واقعیت بیانه، وجدانیه، که توضیح میدم این رو، ان احوال الموجود به ما و موجود. این راجع به تعریف موضوعش چیه و موضوعها الذی، اون کارهایی که اصلا توجه دارید که یا اینجا یا بعدا تو مطالعه، من اینو همه شماره زدم جدا کردم، 1 2 3 با قلم قرمز یک کارهایی بکنید که متن دست بخوره. و موضوعها الذی یبحث فیه عن اعراضه ذاتیه. خب الان در اول کتاب اینا، حالا به اعتماد این که در جاهای دیگه بحث شده، ما طبیعتا بحث مفصل اینجا نمی کنیم، یا دوستان جای دیگه این مسئله اعراض ذاتیه رو باش آشنایی پیدا کردن، یا انشالله فصل اول اسفار اونجا دیگه مفصل، یا فصل اول کفایه مفصل راجع به این نکته بحث میشه. ببینید ما برای یک شی، خلاصه شرح کنم، برای یک شی دو دسته از اعراض داریم، اعراض ذاتی و اعراض غریب. اعراض ذاتی اونیه که با صرف لحاظ موضوع این اعراض خودش میاد کنارش، این اینا مال گره خورده با ذات این موضوع، لذا به اینا میگن اعراض ذاتی. محمولات من صمیمه، محمول من صمیمه یعنی چی؟ محمول من صمیمه یعنی مفهومی که شما از صمیم و از دل این موضوع میکنید و بر او حمل میکنید، توجه کردید؟ یعنی چیز دیگه ای نمیخواید که این کار رو انجام بدید. اینا رو میگن اعراض ذاتیه. اعراض غریب اونیه که شما یه خود موضوع رو، مثال میزنم که مقداری خستگی دارم، 1000 سال این موضوع رو نگاه بکنید این محمول از دلش در نمیاد، توجه کردید؟ یه چیزای دیگه ای باید واسطه بشه تا این اعراض ارتباط با این موضوع برقرار کنه، اینا رو میگن اعراض غریب. حالا ما تو بحث‌های مفصل‌تر مثلا اسفار اونها، خب مفصل‌تر باید بحث‌ها مطرح بشه و کردیم. ببینید چه ضرورتی رو حتما تو دانش از اعراض ذاتی بحث، چرا از اعراض غریب بحث نکنیم؟ قدر متیقن این هستش از اعراض ذاتی که باید بحث کنیم. برای شناختن یک شی ما باید از اعراض ذاتیش بحث کنیم. حالا اعراض غریب رو چرا ما بحث نمی‌کنیم؟ میتونیم بحث کنیم، میتونیم بحث نکنیم، اونو گفتگوهای مفصل‌تر داره. ولی وظیفه ذاتی یک دانش اینه که اعراض ذاتی اون موضوع رو مورد تحلیل و بررسی قرار بده. پس مراد از اعراض ذاتی اینه. و موضوعها الذی یبحث فیه عن اعراض ذاتیه، اونی که بحث میشه و در این دانش از اعراض ذاتیه اون موضوع، ضمیر رو دقت کنیم، موضوع فلسفه الذی یبحث فیه، فیها مثلا بود بهتر بود چون به دانش برمیگرده، اون بالا هم یک ضمیر مذکر آوردن، یبحث فیه به لحاظ علم برگردوندن، علمون یبحث فیه، اینجا فیه به لحاظ همین اونجا ها باز مذکر، همه به یک چیزه. ان اعراض ذاتیه، موضوع این فن حکمت الهی که از اعراض ذاتیش بحث میکنیم، پس اعراض ذاتی چی شد؟ اونی که واسطه برای حمل نمیخواد، یعنی واسطه در عروض نمیخواد، اصطلاحاتشو بگیم محمول من صمیمه باشه، غریب نباشه. خب اون موضوع چیه؟ هو الموجود به ما هو موجود، موجود از اون جهت که موجوده، نه موجود از اون جهت که تخصص ریاضی خورده مثلا کمه، نه موجود از اون جهت که مثلا میزه طبیعیاته، نه، اینا موضوع دانش‌های دیگر هست. مثلا فلسفه راجع به اینم بحث میکنه، ولی نه از این جهت که این میز است و خاصیتای این میز بودن چیه، این چوب بودن چیه، کاری با اینا نداره. از این بحث میکنه به لحاظ ویژگی‌های وجود شناختیش، از همین شیء هم بحث میکنه. فلسفه دیگه یواش بود ان شاءالله به تدریج با هم کار میکنیم که فلسفه چیز انتزاعی ذهن اینا نیست، فلسفه تو همینجا میاد، همینجا میاد. ولی اگر از این بحث میکنه راجع به این که بابا این اولا موجوده، بعد مادی مجرد نیست، واحد از کثیر نیست، نمیدونم مقدار، اینا رو بحث میکنه، این پرسش ها را بحث نمیکنه که این مثلا ترکیب شیمیاییش چیه، این چوب است، آهن است، یا مثلا قد و اندازش چقدر، اینا رو کار نداره. نگاه فیلسوف نگاه به واقع از اون جهت که واقع، موجود از اون جهت که موجوده. اینجا میتونیم حرف زیاد بزنیم ها، چرا میگه موجود به ما و موجود، نمیگه از وجود بحث میکنیم؟ چون این بعدن تو فلسفه صدرایی باید پخته بشه که موجود از اون جهت که موجوده همون وجوده، بعد از اصالت وجود باید این تبیین بشه. الان ما میگیم موجود از اون جهت که موجوده، حالا کار نداریم که این موجود از اون جهت که موجوده چیه، ماهیت وجود چیه، اونا رو بعدن بحث میکنیم. اینجا بحث‌های ریستری هم در گرفته. نه الان دیگه اینا دیگه گذشتیم از این بحث‌ها، مدیریت داشت دست من باشه. خب و موضوع هلزیمیش تفکر آزاد راجع به هر مقوله‌ای میتونه فکر کنه، ولی هر وقت راجع به این مقوله فکر کرد فلسفه درست میشه. تفکر آزاد راجع به این چوب هم میتونه فکر کنه، نه از جهتی که موجوده. تفکر آزاد راجع به خود این کلاس هم میتونه فکر کنه، راجع به این پنکه که داره میگردن میتونه فکر کنه، هر چیزی میتونه فکر کنه و دانش‌های متعددی از راه تفکر آزاد ممکنه شکل بگیره. ولی فلسفه، خب ما انواع پرسش‌ها برای تفکر و تعقل آزاد داریم، یکی از مهمترین پرسش‌های انسانی کشف واقعه. هر وقت تفکر آزاد تو این حوزه افتاد میشه چی؟ فلسفه. خب این راجع به موضوع، اما غایتش چیه؟ و غایتها معرفت الموجودات علی وجه کلی. غایت فلسفه و حکمت الهی شناخت موجودات است علی وجه کلی. این علی وجه کلی رو تو نهایه تفصیل داده که آیا فلسفه از جزئیات هم بحث میکنه یا فقط به نحوه کلی بحث میکنه. خواه این بحث عرض کردم تو نهایی که یه مقدار تفصیل داده شد، ولی واقعا بحث بغرنج و سختی است و دیدگاه های بسیار دقیقی در اینجا مطرح است. تو نهایی دو تا دلیل آورده که فلسفه از جزئیات بحث نمی کنه. یکی این که اگه ما بخوام از جزئیات بحث کنیم از قدرت و وسع ما خارجه، اصلا هیچ دانش این کار رو نمی کنه. کدوم دانش میاد از تک تک جزئیات بحث کنه؟ میگه آقا آب در 100 درجه به جوش میآید، حالا کدوم آب، حالا این آب چی، اون آب چی، میگه قاعده کلی گفتم دیگه، من نمیدونم جزئیات بحث کنم. خودش تطبیق میکنه، هم خودش تطبیق میکنه، هم از دایره وسع ما خارجه، خاصیت دانش اساسا تأمل در کلیات. این یکی. یه چیز دیگر اومد که در نهایه مطرح شده که اساسا روش کار در فلسفه برهانه و برهان فقط تو کلیات جریان داره نه تو جزئیات، مباحث منطق و اینها مطرح خواهد شد. اجازه بدید که ما الان وارد این بحث اصلا نشیم، ما راجع به شناخت موجودات به نحو وجه کلی. مثلا میگیم که آقا این نظام هستی وقتی من تأمل میکنم در احوالش میبینم به نحو تشکیکیه، میبینم باید واجبم توش باشه، ممکناتم توش باشه، یعنی به این نحو واحد و کثیر، بالفعل و بالقوه. حالا این یکی حالا بالقوه است یا بالفعله، هم میگه من نیازی به این بحث ندارم، خودتون میتونید قواعد کلی رو تطبیق کنید، هم اصل براهین تو حوزه کلیات جریان داره. تطبیق ها فقط با برهان نیست، در مرحله تطبیق ما علاوه بر برهان ابزارهای دیگه هم استفاده میکنیم. خب غایتها معرفت الموجودات علی وجه کلی و تمییزها مما لیس به موجود حقیقی، نتیجه و معرفته. وقتی موجودات رو بشناسیم پس تمییز میدیم موجودات رو از آنچرا که واقعا موجود نیست. توضیح و ذالک ان الانسان یجد من نفسهی، دو سه دقیقه وقت داریم البته. توضیح و ذالک ان الانسان، سه تا نکته رو پشت سر بذارید فلسفه آغاز میشه. این نکته رو علامه ببینید ایشون توضیح میداری، شما باید اینا رو بارها رو اینجا بریزید. یک، ان الانسان یجد، زیر این یجد یه دو سه تا خط پررنگ بکشید، بحث داره از وجدان استفاده میکنه، اینجا دیگه برهانی نیست. توجه کردید؟ از تأملات وجدانی داره است، این همون روشی که ما تو معرفت شناسی باید کار بکنیم ازش. ان الانسان یجد من نفسه، انسان مییابد از نایه خودش که ان لنفسهی حقیقتا و واقعیه، من حقیقت و واقعیت دارم. یک. دو، و ان هناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، هناک این در خارج از من حقیقت و واقعیتی غیر از نفس من وجود داره، این خارج از من هست، عالم هست. سه، و ان له ان یصیبها، برای این انسان هستش که برسد به این واقع. بعد یه توضیح میاره، فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلک الشیء فی الواقع. داره شواهدی میاره که اون یجد رو یه کمی توضیح بده. انسان طلب نمی کند چیزی از اشیاء را، قصد نمی کند چیزی از اشیاء را، مگر به جهت اینکه اون شیء واقعا واقعیت داره. ولا یعنی میخواد بگه تمام زندگی انسان پذیرش این سه نکته است. سر تا سر زندگی انسان رو شما تحلیل کنید، یعنی این سه تا رو قبول داره. ولا یهرب من شیء ولا یندفع عن الا لکونی، خود همینایی که سوفسطا یا گناه مختلف شدن اینا به لحاظ زندگیشو همین سه تا رو قبول دارن، هم میگه من هستم، هم میگه چقدر بحث میکنه که برای شما اثبات کنه که شما اشتباه میکنید، مثلا اینجوری فکر میکنه، یعنی خودشو قبول داره، شما رو قبول داره، ارتباط با شما رو قبول داره. توجه کردید؟ و الا اگر کسی سوفسطایی واقعی بشه اصلا نباید حرف بزنه، حرف هم نباید بزنه، هیچی، ساکت هم نمیتونه باشه. این دچاره توجه کرد، نمیتونه حرف بزنه. حرف بزنه میگیم چرا حرف میزنه، ساکت باشه میگیم چرا ساکت موندی. توجه به هیچ، این دوتا هم نباید هیچ فرقی هم براش داشته باشه. سفسطه مطلق فقط تو لغلغه زبانه، همه واقعیت رو قبول دارن. حالا فالطفل الذی، یعنی میخوام بگیم کسی اینا رو قبول نکنه از طفلم پایین تره. فالطفل الذی یطلب الزرع، مثلا انما یطلب ما و به حسب الواقع لبن، اون بچه‌ای که دنبال پستان مادر میره مثلا به لحاظ اینکه اونجا واقعا شیر وجود داره، لا ما و به حسب توهم و الحسبان کذالک، نه خیال احتمالا اونجا چیز اینجوری نمیره. ول انسان الذی یهرب من سبو، انما یهرب من ما و به حسب الحقیقه سبو، لا به حسب توهم و خرافه، اینجور نیست، واقعا اینجوری میدونه و داره فرار میکنه. پس حالا این لکن نو نمیرسیم، یعنی الان عجله میشه. پس این سه تا نکته که قبول بکنه سفسطه به نحو مطلق نفی میشه، و ما حالا به خاطر اون خطاهایی که پیش میاد یواش یواش میخوایم گام بزنیم در مسیر فلسفه. السلام علیکم.
سفسطه بود و دست بشه،
سفسطه تو همین آدرس میدم، تو هم بدایه هم
چه علمیه؟
سفسطه اصلا علم نیست،
وجدانیات.
بحث از سفسطه یعنی مباحثه که راجع به معرفت شناسی و سفسطه باشه، این رو ما علم نمیدیم. چرا؟ چون اصلا سفسطه بحث راجع به خود این علمه. توجه کردی؟ بحث اینه که اصلا معرفت اتفاق میفته یا نمیفته، خودش رو نمیتونیم بگیم علمه، گرچه میگن الان
همون اصطلاحی تو چه
اصطلاح
بهش چی میگن؟
معرفت شناسی به بحث ها بشه، ما اینا رو معرفت نمیدونیم، مسائلی بعدن اضافه شد تو معرفت شناسی که واقعا معرفته. الان خیلی از بحث هایی که، ولی این تکه اصلی گام اول که اعتبار معرفته خودش اصلا دانش نیست، چون موضوع بحثش خود دانشه. این جدیست ها، این غالبا توجه به این نمیشه. لذا این نقطه میده از روش شناسی چی به ما میده، شما در گفتگوی در فضای اصل معرفت نمیتونید تجربی بحث کنید، نمیتونید عقلی بحث کنید، نمیتونید از این روش ها استفاده، چون راجع به همینا حرف داره ایشون. واجا کردی رجب مثلا مربی از راه عرفانی مربی چی کی گفت ما از این طرف به واقع میرسیم؟ سنخ مباحثه با یه کسی که تو فضای سبستاسی اصلا فرق میکنه.
پس وجدانی باید دست بشه؟
من میگم بگید وجدانی، ولی چون وجدانم نفی میکنه یه کارایی باید کارا رو علمای ما هم گفتن، ما یه مقدار تفصیل دادیم یه مقدار برخی از جاها که چیکار باید با او کرد که اون رو به پیش برد تو این بحث. این هست، یعنی این میدونید انتظارات رو چیکار میکنه، یعنی انتظارات استدلالی نیست، اون طرف دیگه نمیتونه برگرده آها شما استدلالی حرف نمیزنی، اینا رو میکنن، این مغالطه است همش. شما حرف میبرید آها این حرفاش استدلالی، استدلالی چی؟ شما استدلال قبول نداری. این اولین گام تو معرفت.
خب تغییراتی که در روح ما اتفاق میفته مثل افزایش علم یا مثلا یه سری چیزایی که عارض بر روح ما میشه، با تجربه چجوری قابل جمع؟
الان کجا اونجا
نرسیدیم؟ من نمیدونم، سوال خارج از چیز
داره. خب بحث موضوع گفته میشه این موضوع
نفس یک حقیقت نیمه تجردیه، این تو فلسفه صدرا حل شده. توجه کردید با مجردات و ملائکه فرق می‌کنه. مرتبه
تجرد محض اینا رو دیگه
اینا توضیح بدید.
درست موضوع فرمان این بحث موضوع محمول تو منطقه دیگه هست یا
بله؟ نه الان بحث موضوع علمه، که موضوع علم یعنی همونی که
در محمول میخواد.
بله محمول میخواد.
محمولش چیه؟ در
محمولش مثلا فرض کن راجع به موجود که بعض میگه موجود واحدان کثیران بالقوه بالفعل
احوالاتش هم مشککان،
همش این موضوع رو میاریم هی احکامی براش مترتب میکنیم.
چرا خود موجود رو میگیم موجود؟ استاد این که مثلا شما میگید
شما هر روز آخر درس نیایید میگید که این تو جلسه نبود.
نه من در گاهی وقت
این هم منش این اول همیشه باید بیایید اینجا.
از این که میگید از نفی سفسد آغاز میشه، انسان که رفتی به وجود اومد اصلا بحث سفسده ای نبود، انسان خودش رو دریافت در اون لحظه
که تمام دیل رو
تیسوی بزن. اما دریافتنه که با عقل آزاد انسان در میاد خصوص داره
و با عقل آزاد این دیگه با این قبل از عقل آزاد
با وجدان،
چون خود عقل آزاد محل بحث اینا
خب اصلا نیاز نیست. ما خودش هم میبینیم که تو فضایی که اینا سفسده مطلق میکنن این نوعی مرضه، نه اینکه این اندیشه باشه. خب نیاز نیست ما بگیم با نفی سفسده ها از
خود اون مریضی بس همینه، شما همراه با من هستید توجه کردید، یعنی آقا فلسفه ما اصلا توجه نکردن
پس از خود.
ولی اگر کسی پیدا بشه یه دفعه اینجا بازی در بیاره مثل کار فلسفه و از کجا شما این میگه، هی اونو میگه از کجا شما میگه، اونو میگه از کجا شما میگه، میره تو بدیه میگه از کجا شما میگه. آقا ببخشید خدا به شما،
آغاز فلسفه باز از اون وجدان و بدیهی اولیه که انسان میفهمه در
آره بدیهی من نمیگم بدیهی شروعش این شده بحث میکنیم توجه اینجا نمیشه بحث، یعنی تو سفسده مثلا ما باید بحث کنیم. پذیرش یک واقعیت که همزمان است با پذیرش اصل معرفت هر چی میخواد باشه، مثلا بپذیری که آقا من در همه چی شک دارم ولی در این که این شک واقعیت داره من قبول دارم، حتی بگه منم معلوم نیست باشم ولی این شک رو قبول دارم. علامه تو اون تر میگه بارکالله خوب شروع کردی، من نه اینکه خوب خیلی بارکالله خیلی جدی نمیگم، میگه خود جلوتر بیا ولی باشه من باید بحث میکنم ولی اگه یه دفعه کسی بگی نه من شک دارم، هم شک دارم شک دارم، این که شک دارم که شک دارم، هم شک دارم که شک دارم که شک دارم، دیگه ما میگیم دیگه
واقعیت
یعنی چی؟ حالا دیگه من میگم مریضم یا انواع مریضی هست، یا چون میدونید که اینا استوسی داره مریضی، یا واقعا مریضن یه وقتی مرض دارن نه مریضن، اونم یه نوع مریضی البته، یه مرض دارن نمیخوان خراب کنن کار رو، اون رو خودشون قبول ندارن پشت صحنه
دستور خودشون،
ولی بعضیا مریضن. این از کجا نشه میشه؟ از همین ابتداها، مثلا برخی از همین وسوسه ها وسواسیگری ها. حالا این جلوم یه بحث کنیم مفصل راجع به تبعات انگولک کردن ذهن واقعی، این انگولک کردن ها هی بشو 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 یک لایه‌ای در نفس ما هست، اونو بخوری 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 خوردش کنی دیگه هیچ استقراری بر روی شما نمیمونه. و این خیلی جالبه. من دوست میدارم که این یک جلسه ای حالا هر درسی اسمش میذارن این باید گذاشته بشه. اون لایه رو نباید خراب کرد. اون لایه رو خراب بکنی یک لایه رو مثل چجور پوست یک لایه هست، یک لایه زخیمی در ما هست. اون لایه خیلی جالبه در روح ما و چه نوسان‌هایی داره چیکار. ولی انسان گاهی وقتا کار میکنه که این مثل لایه اوزن رو پاره میکنن، این لایه اوزن رو پاره میکنن.
همون نفس وجدم
از پاره کردن دیگه اصلا هیچ چیزی براش نمیاد. نه بحث معرفتی ممکنه مرد عامی باشه، توجه کردی داره که انواع بیماری های روانی بهش روی میاد.
چجوری پاره میشه؟ استاد ببخشید
دیگه همون یه جلسه
بود برای دو مطلب واسه من منبع بگیم برام بخونم. یکی سوال دیروزم بود که در مورد تطابق ماهوی پرسیدم، این منبع
بگیم اصلا کار نمیکنه. من دادم دیروز تشریف،
نه دیروز من نوشتم اونا رو خوندم.
یکم برای این تغییرات رو، یکم برای این تغییرات رو، برای این دوتا که منبع
اسفاره نفس اسفار رو نگاه کنید.
خود اسفار هم حالا باید تصحیح بشه.
یعنی این معناش اینه که معلان که یک منبع بالفعلی که بتونه برای فضای شما به در بخوره در دست ندارم. معنای این سخنی یا اقل من اطلاع ندارم. الان کتاب انسانشناسی و عبودیت در اومده، من به تفصیل نگاه نکردم ولی ممکنه کمک کنه به شما تو این بحث.
حالا من یه سری مقدمات خوندم، اگه کتاب فلسفی باشه شکنه بده
بدایر نهایر اینا رو خوندم. میدونم اینا رو جریان تو جریان هستم که شوه چجور پیش اومد و بحث اینا رو تو جریان هستم. اینا همش به خاطر مباحث ضعف تو معرفت و نفس، چون تو بدایه و نهایه ما معرفت و نفس حذف شد متاسفانه، علامه حذف کرد. یکی از نقص این کتاب اینه و بحث معرفت و نفس صدرایی حذف شده. ما معتقدیم با دقت و تأمل در مبانی صدر تو معرفت و نفس این سوالات حل شده.
هیچ کتاب به جز اسفان نیست.
الان از دیگران بپرسی ببینید دارن. خدا به منم بگید بعدم چه کتابی هست.
یا وقتی ما میگیم که خود یک مثلا دانشجو از احوال موجود صحبت میکنه، ما چجوری
ممکنه باشه؟ من خیلی اطلاعی واسه ممکنه یه مقاله باشه، ممکنه یه پایان نامه باشه، من اطلاع نداشته باشم.
مثلا شما موضوع خود موجود، بعد مثلا میگیم خود،
یعنی دیگه موجود رو باید قبول کنید.
نه خود قبول کرد، یعنی اینکه الموجود و موجودانم دوباره بعدش یکی از احوال همین
نه خب نه این که خود ذات خودش موجودیت موجود رو باید قبول کنید. اگه نکنی یعنی موجود برای مطلقا نه هر موجودی ها
باش. موضوع این علم میشه احوال این موجود بالاخره،
یعنی نه موضوع خودشه، از احوالش بحث میکنیم. موضوع این علم چی؟ موجود. ما از احوالش بحث میکنیم، مثلا میگیم اصیلان، مثلا میگیم مشککان، مثلا میگیم فرضون واحدان، میگیم کثیران، میگیم واجبان، میگیم ممکنان. از احوال اون موجوده بحث میکنیم، ولی خود اون موجوده میگیم ادعا میکنیم چیه؟ وجدانی. نجد
کجا وقت بریم از احوالش صحبت میکنیم؟ اینگار داریم از خودش مثلا بحث.
آره از یک جهت از خودشه، از یک جهت
از زوایای مختلف.
بله از زوایای مختلف غیر از اثبات خودش.
اثباتش
بحث نمیکنیم، اثباتش بحث نمی‌کنیم، ولی راجع به خصوصیاتش بحث می‌کنیم. ولی این نکته از هر چی احوالش رو بهتر بشناسی، کنه خودش رو بهتر شناختی. از یک جهتی شناسی در واقع ما در علم از این موضوع بحث می‌کنیم دیگه، واسه هر چی بحثمون پیشرفت می‌کنه این موضوع رو بهتر شناختی. ولی راجع به اصل وجودش دیگه بحث
وجدانیه دیگه، درست؟
مثلا تو اینجا میگیم وجدان تو فلسفه.
استاد ببخشید، فلسفه به عنوان علمی که می‌خواد واقعیت‌ها رو کشف کنه، یه بودهایی رو کشف بکنه، خب این که میگن که تأثیر داره در تبیین بایدها، اون چی خدا
اون مرحله بعدیه که مثلا اگه دیدیم نظام هستی اینه یک نکته، چند تا قدم باید برای تکوین اینه، یک نکته دیگه چند تا کار باید بکنیم، از زود نمیتونیم به بایدها برسیم. یک تکوین اینه، دو انسان و یک فضای تکلیفی برای انسان باز بشه که ما میگیم اینو قوس صعوده تو فضای انسان. اینا رو باید اثبات بکنی، بعد میگه آقا ما از این بایدها چیز از این هستها چجور میتونم تو صحنه، اول باید این صحنه هستها رو اثبات کنم، همین بحثی که میکنیم، بعد باید چی اثبات کنم؟ اصلا یک صحنه ای در تکلیم به نام باید و نباید هست. این کار فیلسوفه، این کار فیلسوفه، فیلسوفه که اثبات میکنه که آقا ما یک صحنه ای از واقعیت داریم که این تکوینش باید نبایدیه. خیلی مهم است اینا، این توجه. ما اصلا تو همین صحنه زندگی میکنیم، الان تو فضای ما تو همین جا زندگی میکنیم. تو چی؟ تو عالم باید نبایدها زندگی میکنیم. تمام تعاملات های اختیاری و اینها تو این فضاست. تو اینجا داره. پس باید این اثبات بشه. کی این اثبات میکنه؟ فیلسوف. اصل این واقع، این واقعیت اعتباری نیست.
وقتی واقعه چطوری اثباتش بکنه؟ نه واقع هست، ما که تو این فضا زندگی میکنیم
واقع، ما اصل واقعیت اثبات. حالا باید اثبات کنیم این واقعیت داره، خدا واقعیت داره، مجردات واقعیت دارن، نفس واقعیت داره، تک تک باید اثبات کنیم اینا رو. بعد مثلا میگه اون اصل موضوع رو اثبات میکنیم. حالا یکی از چیزایی که باید فلسفه اثبات بکنه چیه؟ عالم الاعتبار. این نکته نمیدونم دقت کردید، جنس این عالم اعتباره، ولی خودش تکوینیه. توجه کردید؟ خودش تکوینیه ولی جنس ذاتیش اعتباریه. ما باید این عالم اثبات کنیم. الان متأسفانه یکی از جاهایی رو که مثلا علامه طباطبایی کمی راه باز کردیم که ما تو فلسفه رسمی از واقعیت این عالم، چگونگی این عالم بحث نمی‌کنیم. در این همه بحث‌های فلسفیه. بعد از اینکه این بحث شد ما اینا رو می‌ذاریم بحث این که برای ما واضحه.
درست.
ولی اینجور نیست، چون زوایاش اگه روشن بشه خیلی نکته ها روشن
میشه. مثلا این عالم کس رو انکسار دارد، اینها رو باید فیلسوف
بحث. خیلی زیاد باید فیلسوف بحث. اصل اثباتش، نحوه وحدتش، نحوه کثرتش، نحوه تعاملات درون عالمی عالم اعتبارش، اینا رو باید بحث. وقتی اینا رو که بحث کرد، حالا یه بحث دیگه. آیا این مقدمه، یعنی آیا عالم اعتبار اگر با عالم تکوین چفت و بس پیدا بکنه سعادته، یا چفت و بس پیدا نکنه؟ ما معتقدیم که اگر چفت و بس پیدا کرد میشه سعادت، اگر نکرد سعادت نیست. اینا رو با فیلسوف بس کنه همینا رو.
سعادتم
خواهم. خب
معلومه شما
چفت با نظام هستی هستید. خب بعد از اینکه تازه اینجا اثبات شد که باید این عالم اعتبار چی بشه، چفت و بحث پیدا بکنه با عالم تکوین، حالا بحث میکنیم.
حالا من میخوام
بگیم از اون هست و نیست ها چجور باید بهره ببریم در این باید و نباید ها تا عالم اعتبار چفت و بحث پیدا بکنه با جی عالم تکوین.
یعنی ما باید یک فلسفه ای رو تبیین کنیم که این فلسفه تأثیر مستقیم تو گزارهای فقهی داره که تا حالا مرخول بوده یا ارتکازی بوده.
نه هست، مثلا ما حکمت شده. عملی ما اینجا چیز داره، ما جنسش رو داریم، بستش رو نداریم، سوالات فراوانی داریم، تفصیل نداریم. مثلا روس زمانی همینی بود که ما بحث میکردیم دیگه. خب ما تو روس زمانی یک سوال نباید نسبت فلسفه رو با دین مشخص میگردید؟ چرا؟ ولی خب ما بحث نکردیم. یعنی اون اصل ایده بود، این اونا متوجه بودن این عالم اعتبار رو باید روش کار کنن. حالا یا ناقص کار کردن، یا کم کار کردن، یا بیتره، یا به خاطر مختلابیشون نبود کار نداشتن، حالا دلیلی کرد.
حالا بس فلسفه فقهی باید تدوین بشه دیگه در سطح
آره.
مفصلش.
اون وقت حالا ما تو تدوین فلسفه فقه، فلسفه مضاف به فقه، باید از چی استفاده، از این بحث باید استفاده کنیم. فلسفه اولا کمک میکنه به شکلگیری فلسفه فقه. بعد در گام بعدی از طریق فلسفه فقه باید ببینیم چجور مباحث فلسفی سرریز میشه در شریانهای فقه.
این به این معنا نیست که من وقتی فقه رو تو جزئیاتش بررسی میکنم اقتضائیات اون فلسفه رو بیارم توش.
اینا بحث میخواد. اینجا فلسفه خودش تعیین میکنه. اون فلسفه خودش تعیین میکنه. وقتی عالم اعتبار رو درست کرد، میگه قواعد این عالم اعتبار چیه؟ آیا قواعد عالم تکوین در اینجا جریان دارد یا ندارد؟ اینا رو فلسفه کار میکنه. ممکنه بگه که مثلا علامه طباطبایی معتقده که، اگه اشتباه نکنم، یا مثلا استاد طلایی جوادی معتقده که قواعد نظام تکوین رو خود فلسفه میگه در عالم اعتبار راه نداره. یه چه تحول عظیمی اتفاق میفته. یه کسی از اون طرف برگرده میگه نه، به لحاظ فلسفی با همون تفکر آزاد بگه نه، اینم جزی از تکوین و واقع نمیتونه از قواعد عام عقلی که در عالم تکوین هستش خارج بشه، پس باید اون قواعد بیاد تو جریان همین عالم اعتبار هم قرار بگیره.